سرخطی خبرها، رکورد لویق رجبوف در UFC، اوکراین گفت تقریباً 1000 سرباز روس را کشته است. کمیته اندوز فهرست بلاگران بی‌پروا را نشر کرد. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و روزی خوبی خواهید داشت. نویدی بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 6 مارت است. لویق رجبوف ورزشگری معروف تاجیک در دایره مسابقات تشکیلات UFC رکورد گذاشت. او در اولین رقابتش در UFC 11 پرتاب موفق انجام داده است که رکورد دانسته می شود. در این باره صفحه رسمی تشکیلات UFC در توییتر خبر داده است. با نوشته صفحه تشکیلات UFC تا این دم یگان ورزشگر در این وزن سبک در اولین رقابتش 11 پرتاب موفق انجام نداده بود. اولین رقابت لویق رجبوف در دایره مسابقه UFC 285 مقابل ورزشگری بی‌بخت آرژانتینی ابستان ریبوویچ برگزار شد. رقابت شب 4 به 5 مارس در تالاری تی‌موبایل در لاس وگاس آمریکا گذشت. لویق با قرار همه داوران به رقیبش غالب آمد. باید گفت که ورزشگری آرژانتینی تا این دم 11 رقابت گذرانده در همه آنها غالب شده بود. لویق رجبوف 5 مارس به رادیو آزادی گفت محاربه را همگی یک هفته پیش قبول کرده بود. رجبوف دومین ورزشگر از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC برآمد میکند. یک هفته پیش نورالله علیف ورزشگر دیگری تاجیک در UFC برآمد کرده غلبه به دست آورد. ارتش اوکراین روز 5 مارس گفت در 24 ساعت گذشته 130 حمله دشمن را پس گردانده و ادعا کرد که تلفات عظیمی به نیروهای روسیه وارد کرده است. عین زمان در باره سرنوشت شهری ویران شده بهمود چیزی نگفت که تقریبا در محاصره کامل نیروهای روسیه مانده است. کیف پیشتر سری تلفات نیروهای روسیه در بهمود در ولایت دونیتسک تاکید کرده است که سربازان روسیه سعی دارند آن را در محاصره بگیرند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود گفته است که در 24 ساعت گذشته 930 سرباز روس را کشتند، ولی از هر دو طرف همیشه آمار مختلف نشر می شود و تصدیق درستی آنها امکان ناپذیر است. حکومت اوکراین عین زمان اعتراف کرده است که وضع در شهر بهمود بسیار مشکل است، ولی نیروهای کشور هنوز هم آن را در دست دارند. در این شهر 170 هزار نفری با گفته نیروهای اوکراین فقط چند هزار نفر مانده است که پای پیاده از آنجا می گذرند. با قبل مقامات اوکراین زمان آغاز جنگ بر ضد اوکراین در ماه فوریه سال گذشته روسیه تا کنون 150 هزار سربازش را تلف داده است. روسیه ماه سپتامبر از هلاکت فقط 6 هزار نفر خبر داده بود. مرکز ملی تست نظیر رئیس جمهوری تاجیکستان از تهیه سند خبر داد که برگزاری امتحان سپاری دو طالبان در دانشگاه‌های کشور را منع می‌کند. با وجود فعالیت این نهاد در دانشگاه‌ها نیز دو طالبان امتحان سپرده دانشجو می‌شوند. در چندی از دانشگاه‌های کشور نخواستند در این باره صحبت کنند. برخی کارشناسان امتحان سپاری در دانشگاه‌ها را یک نوع باز کردن راه برای دست زدن به فساد ارزیابی میکنند. گزارش براد یوسفی و علی شیر ظریفی در همین باره است.
مرکز ملی تستی طرحی را تهیه کرده است که بر اساس آن دوره‌های قبول حجت‌ها و امتحانات افزایش داده می‌شود. هدف از این طرح بیشتر کردن قبول دانشجویان از طریق مرکز تستی و جلوگیری از داخل شدن دانشجویان از طریق خود دانشگاه‌ها گفته می‌شود.
مرکز 4 مرتبه با قیدگیری میگذروند، البته اگر لایحه قبول شود، و 4 مرتبه امتحان، یعنی دو مرحله با قیدگیری چون سالهای پیش میموند، ماهی مارت اپریل یکم مرحله، بعد مرحله با قیدگیری ماهی ایون دویون، بعدا در ماهی سپتامبر ماه اگر از حسابی نفرانی که از مهاجرت برگشتند و حالتهای دیگر خواهشمندان پیدا شوند، ما برای اونها نیز مرحله گوییم که سیومی به قدگیری را براه میمونیم. برای این گروه داوطلبان دوری سیومی امتحان ها گذارانده میشه.
طبق این طرح دوری چهارمی به قدگیری و امتحانات برای گروه های غایبانه و فاصیلوی است که پس از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تا این دم دو دوری به قیدگیری و امتحانات برگزار می شود که نقشه داخل شوی دانشجویان در دانشگاه ها از 50 تا 75% اجرا می گردد. پس از انجام امتحانات مرکز تستی اکثر مکتب های عالی با دریافت اجازت وزارت معارف مستقلانه داوطلب و بعد از امتحان دانشجو قبول می کنند. ولی مسئولان مؤسسه های تعلیمی عالی حاضر نشدند که این موضوع را شرح دهند.
اصلا مقصد آدمایی که چیز خارجی کدام میان پول کلان قطعی همو اگر میخوند کم ترک سواد چه خوب میکرد چه میقدر پول کمون اصول کردن و مرکز سیست ترک مرکز سیستی میتونیست که به همین مبلغ 180 که 220 موز شیدگی به همین قدر پول میتونیست که سویب نوی دانشجو شود.
مرکز ملی تحصیل و محلتش بود چه چرز دانشگاه خوبتر است برای که اصانتر داخل میشهده.
هدفی اصلی تأسیس مرکز ملی تستی کم کردن عوامل انسانی و از بین بردن فساد هنگام امتحان سپاری داوطلبان گفته می شود. اما کارشناسان بر این نظرند که امتحان سپاری داوطلبان از طریق دانشگاه ها پس از انجام مهلت مرکز تستی جلوگیری از فساد و تأثیر عوامل انسانی را زیر سوال می برد.
بعد از قبول مرکز ملی تستی باز دانشگاه ها با عریضه دانشجو قبول میکنند دوباره راه را برای فساد میکشاید یک و دویم اونها توجیه میکنند این عملشان را که یعنی ما نقشه را بود نمیکنیم و به خاطر بود کردن این نقشه یک کمبودی ما همین است که همیشه به مقدار توجه میکنیم نه به صفت مخصوص در ساحه موارد ما باید به صفت توجه بیشتر دیم نسبت به معیار.
فعلا معلوم نیست که طرح مرکز ملی تستی که در نظر است برگزاری هر گونه امتحانات داخل شوی در دانشگاه ها را باز دارد از سوی حکومت پذیرفته می شود یا نه، ولی کارشناسان بر آن اشارت می کنند که با قبول چنین طرح رهبران دانشگاه ها چندان هوسمند نیستند، زیرا اکثریت دانشجویانی که از طریق دانشگاه قبول می شوند شرطنامه‌ای اند و درآمد مالی مؤسسه تعلیمی را می افزایند.
کمیته اندازی تاجیکستان اسم 29 نفر بلاگر تاجیک را نشر کرده است که با گفته نهاد با صاحبکاری غیر قانونی مشغول بوده است، درآمد خود انداز نمی سپرند. در میانی روی خطی نشر کرده باجو خیرو چفتنامه رسمی نهاد، نام بهروز زیورف مسئول یوتیوب کانال تماشوف، اووز خان مبارز عثمانوف ژورنالیست و ترانه نویس اورزو ایسویف، حجین نگار سیجان ایدی و اعظم نظریف مسئول گروه زنجبیل برو در یوتیوب هستند. این نشریه نوشته است که بلاگران از حساب زیاد نمودن شماره آبوناچیان، قبول رولیک های تبلیغاتی، از نظرگزرانی پرانک ویدیوها و دیگر صحنه های حجوی درآمد به دست می آورند، یعنی بدون قید در مقامات انداز با صاحبکاری غیر قانونی مشغولند. مسئولین کمیته انداز می گویند با وجودی از جانب مقامات انداز بارها آگاهانیده شدند، آنها فعالیتشان را تا حال به قید دولتی نگرفتند. در همین حال اورزو ایسویف ژورنالیست و ترانه نویس تاجیک که نام او هم در قطاری به گفته کمیته انداز بلاگران بی‌پروا تاکید شده است، با آزیا پلیوس گفته است این اشتباه است و در فعالیت او یگان قانون شکنی نیست. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود. بخش یک روزی تاریخ را همکاری مخرمان به خوزاده تقدیم میکند که مهمترین تحولات تاریخی 6 مارت را فرا میگیرد.
ششمی مارت سال 1869 در شهر سنت پیتربورگ در جمعیت کیمیاشناسان روسیه بار اول جدول الیمنت های دانشمند میتری مندلیف معرفی شد. این جدول که بخش مهمی برنامه تعلیمی مکتب های میانه تاجیکستان هم دانسته می شود، وابستگی بین خاصیت های گوناگون را از ماسه اتمی شرح می دهد. جدول مندلیف جزی مهمی نظریوی اساس های کیمیا به حساب می رود. ششم مارت سال 1953 بعد درگذشت دیکتاتوری شوروی استالین، گیورگی مالینکوف به مهلت 2 سال رئیس شورای وزیران و عملا رهبری اتحاد شوروی شد. تاریخ شناسان میگویند او تشبثکاری برهم دادن فرهنگ کشی شخصیت در مطبوعات شوروی، خواستار اصلاحات اقتصادی، تقویت نقش صنعت سبک و کمتر کردن نفوذ مقامداران حزبی بود. پایه‌گذاری روابط تنگاتنگ سیاسی اقتصادی با چین هم دانسته می شود، ولی برای نقشش در سرکوب روشنفکران و یهودی ها در آخر سالهای 1940 او را سایه استالین نام می برند. ششم مارت سال 1928 دانشمند ادبیاتشناس رسول هادی‌زاده تولد شده است که در 82 سال عمرش اساساً با آموزش آثار رودکی معروف شد. با علاوه این محقق تاریخ معروف پروران مؤلف رمان ستاره در تیره شب در باره زندگی احمد دانش، پرواز شاهین و اثرهای دیگر بود. یک خدمت دیگری او به ادبیات به حروف کیریلی برگردانیدن آثار کلاسیکون و هم این شوی ادبیات درسی مکتبی بوده است.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی رو از رادیو آزادی تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود رو با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی باور
دارون.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخواجه هستم در استودیو و با تازه‌ترین خبرو از تاجیکستان و جهان و منطقه شما رو همراهی میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعتراف کرد که جنگ در ولایت دنباس دردناک و مشکل است. در عین زمان نیروهای روسیه سعی دارند شهر شرقی بخمود رو در این ولایت در محاصره بگیرند که در نتیجه جنگ های چند ماهه ویران و ولنگور شده است. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی در شام 5 مرد گفت از جسارت و توانایی و ایستادگی سربازانی که در دنباس میجنگند اظهار سپاس میکنم. این یکی از سخت‌ترین نبردهاست، دردناک و دشوار. او افزود اوکراین این سختی ها را پس میکند و تجاوزگران را از کشور میراند. جنگ های سخت در داخل و اطراف بخمود ادامه دارد که پیش از جنگ 70,000 اهالی داشت. بنابر گزارش های پیشتره، اهالی باقی مانده و بعضی از واحدهای نظامی اوکراین از یک راه باقی مانده شهر به دیگر جای میگریزند. جنگ در بخمود را گروه نظامی روسی وگنر رهبری میکند و گفته میشود در نبردها تلفات زیادی داده است. عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری محکوم شده توجیک را از بازداشتگاه در دوشنبه به زندان شهر خوجند بردند. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده روز 6 مرد به رادیو زودی گفت انتقال خبرنگار روز شنبه 4 مرد صورت گرفت. با پیوندان خبر دادند که او باید 12 روز در کارانتین بیستد، افزود او. عبدالکریم پیر محمدزاده میگوید در زندان خوجند بودن عبدالستار برای پیوندان بخصوص همسر و فرزندانش سخت است، زیرا راه دور است و زود خبر گرفتن نمی‌شود.
امروز میخواستم از مقامات جمهوری تاجیکستان خواهش کنم که برادر ما را امروز به محبس خوجند بردند. میخواستم که زود او را به شهر دوشنبه بیارند که تا که اینکه فرزندان او، اهل بیت او زود از حال و احوال و سلامتی او با خبر باشند.
دادگاه نویا اسمولی سومانی شهر دوشنبه روز 26 دکبر سال گذشته عبدالستار پیر محمدزاده را 7 از آزادی محروم کرد. نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند تا هنوز نسخه حکمران نگرفتند، ولی به قول دادرس او به همکاری با سازمانهای ممنوع گناهگار شده است. خودش ماه اکتبر سال 2022 در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد، چیزی که دادرس تحقیق درستیش را خواست ولی مفتشان دوزیدانی تصدیق نکردند. این خبرنگار 45 ساله بخش اساسی دوره کارش را در های دولتی از جمله صدای دوشنبه گذرانده است. نامش ماه نویبر سال 2020 پس از یک مراجعه ویدیویی به رئیس جمهوری تاجیکستان وردی زبان شد. پیر محمدزاده از جریمه های هنگفت و بیکاری سراسری در تاجیکستان شکایت کرد. روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار که بیشتر با بحث‌های تندش درباره دین و آیین در شبکه‌های اجتماعی معروف است، از مقام مدیر کتابخانه به نام لاهودی شهر دوشنبه استعفا داده است. نام او در چند هفته آخر پس از تصمیمش برای تشکیل جامعه زردشتیان در تاجیکستان پر سر و صدا شد. عبدالقادر عبدالقهار روز 6 مرد به رادیو زودی گفت در اول سال عریضه از کار رفتن را داد و حالا شهردار دوشنبه امضا کرد. این روزنامه‌نگار تاجیک در وظیفه مدیر کتابخانه به نام لاهودی 7 کار کرده است. در گذشته مدیر شعبه فرهنگی حکومت دوشنبه، مدیر تلویزیون پایتخت و رئیس رادیو تاجیکستان بود. او افزود هنوز برایش وظیفه پیشنهاد نشد و حالا برای ثبت نام جامعه زردشتیان در تاجیکستان تلاش دارد. تأسیس جامعه زردشتیان بعد از مرگ آدینه شاهی، یکی از پیروان این آیین، در نوی شمزین شاهین به میان آمد. آدینه شاهی روز 9 فوریه امسال در 92 سالگی درگذشت. زردشتی از دین‌های کهن‌ترین دنیا است. مقامات روسیه جسد یک شهروند زندانی تاجیکستان را که در جنگ در اوکراین کشته شده است به نزدیکانش دادند. پیوندان احمدعلی نوریفی 34 ساله هفته گذشته به رادیو زودی گفته بودند که او 6 باز بیدرک است و زنده یا مرده بودنش معلوم نیست. به گفته آنها او در تیر ماه سال گذشته به جنگ روسیه در اوکراین برده شد. یکی از نزدیکانش گفت روز 5 مرد جسد او را به تاجیکستان فرستادند و در زادگاهش نویه عبدالرحمن جومی ولایت ختلان دفن کردند. هنگام سپردن جسد در برای چی تر و در کجا کشته شدن احمد علی نوروف معلومات ندادند. این جوان تاجیک دو سال پیش با اتهام دست داشتن به فروش مواد مخدر در روسیه 6 سال از آزادی محروم شد. با اطلاع دریافتی سال گذشته 10 زندانی تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. تا کنون نام بیش از 10 زندانی کشته شده تاجیک در جنگ روسیه در اوکراین رسانه شده است. جسد بعضی از آنها را به خانواده‌هایشان در تاجیکستان دادند. خبر یک نفر دیگر در یکی از آرامگاه‌های معروف به واگنری‌ها در مسکو یافت شد. زندانیان را بیشتر گروه واگنر به جنگ جلب میکند که آن با یک سردمند نزدیک به پوتین دخل دارد. این شرکت را در جنایت‌های جنگی متهم میکنند. واگنر زندانیان را با پیشنهاد عفو و آزاد کردن از جوابگری به جنگ اوکراین میبرد. وزارت کارهای داخلی قزاقستان خبر داد که شخصیت گمانبر در تشکیل حمله بر روزنامه‌نگاران در قزاقستان معین شده است. مقامات پلیسی آن کشور گفتند و شهروند قزاقستان کلیبانوف آرکادی سرگئیویچ است. گمانبر بازداشت و به حبس پیشکی گرفته شده است. مقامات او را در ایجاد مانع در فعالیت روزنامه‌نگاران، تهدیدسازی و ویرانسازی دخل‌ناپذیری حیات شخصی، برخاستن محو و یا ضرر رساندن اموال غیر و ابوشی گمانبر می‌کنند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مرد برای زن در تاجیکستان در این نوی مبارزه با خشونت راه اندازی شد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در آستانه تجلیل از روز بین المللی زن که همه سال 8 مرد جشن گرفته می شود، در تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی یک تشبث بین المللی حمایت از حقوق و برابری های زن در جامعه راه اندازی شد که هیفوشی نام دارد. از انگلیسی این تشبث بین المللی که سابقه 9 ساله کار در دیگر نقاط جهان و در پیوند با برنامه زنان سازمان ملل متحد را دارد، مرد برای زن ترجمه می شود. تشبث‌کاران می گویند هدف آنها مساعدت در حل مشکلات زنان از راه جلب مردان می باشد. صحبت و معاشرت مردان با مردان یا پسران با پسران درباره مشکلات زنان و دختران در جامعه با باوری تشبث‌کاران می تواند برای رفع مشکلات وابسته به خشونت، نابرابری حقوق، نقش زن در جامعه و دیگر مسائل ها خدمت کند. مرد در این برنامه تنها با آن دلیل که نیرو و قدرت دارد حامی یا سرپرست زن نیست، میگویند مؤلفان برنامه، بلکه اتفاقچی برابر حقوق او است و هدف کلی بنیاد یک جهانی عادل می باشد. امکانیت های برابر برای زنان در اقتصاد و سیاست، ریشه‌کن کردن خشونت، مبارزه با افکار شخص شده و دیگر آرمان ها از هدف های عظیم این تشبث گفته می شود. ژورنالیست سعدی یوسفی یک ساکن دوشنبه است. در صحبت با رادیوی آزادی او نظرش را به این برنامه چنین بیان کرد.
عموما در کل برای حمایت از حقوق زن و بالا بردن مقام زن، مردها هم دست به کار شوند، حتما نتیجه بخش است و حتی می توانند نمونه شوند. یعنی یک مرد مثلا در مثالی تعامل با همسرش، با خواهرش، با مادرش، یعنی اینها همه تجربه های بسیار موفقی هستند که یک مرد می تواند با عملی کردن از خود شروع کند و یک نمونه خوبی شود در دایره خانواده، در دایره پیشتبار و در مثلا محله و جایی که هست.
این زمان سعدی یوسفی اعتراف میکند که در جامعه سنتی تاجیکستان چالش های زیاده وجود دارد که از سوی به مطابق سازی مفهوم های برابری جنسیتی با باورهای فرهنگی و دینی ربط میگیرد که از گذشته دور به میراث آمده است. او گفت
این گونه طرح‌ها چالش های بسیار زیاده در پیش رو دارند و برای تطبیقشان هم اقدامات نظریوی و هم عملی زیاده لازم است تا بتوانند اینا یک ثمره دلخواه را بدهند یا یک نتیجه نظررس را بار بیارند.
کاربران شبکه اجتماعی نیز میگویند اکثر چورابینی ها خصلت معرکه را دارند و با وجود پر سر و صدا گذشته نشان از خود تاثیر اندکی میگذارند. در تاجیکستان با اهالی بیش از 10 میلیون جمعیت، کمی بیش از 50% را زنان و دختران تشکیل میدهند که در قیاس با مردان قسم زیادشان بعد ختم مکتب به کار و درآمد رسمی فرو گرفتن نمیشوند و در حالت وابستگی مادی و معیشی از مرد قرار میگیرند. دیدبان حقوق بشر که سال 2019 گزارشی ویژه درباره سطح خشونت علیه زن در تاجیکستان نشر کرد، میگوید خشونت علیه زنان در این کشور یک مشکل سرتاسری است و تحقیقات نشان میدهد که به همه شکل ها از جمله تجاوز به ناموس، لتوکوب و شکنجه، محروم کردن از آزادی و غذا و غیره وجود دارد. سالی 2013 در تاجیکستان در پی تلاش های چندین ساله حامیان حقوق و سازمان های مدنی قانون در باره مبارزه با زورآوری در آیله قبول شد، ولی آن هم برای آزار دهنده زن تنها جزای ماموری را پیش بینی میکند.
گل را چیده چیده می روی تو، دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. ایستاده سلامت می کنم من، ایستاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو،
بر اثری درگیری روز پنجم مرد در قره‌باغ کوهی 5 نفر کشته شدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. وزیر کارهای داخلی منطقه قره‌باغ کوهی روز پنجم مرد گفت که در این درگیری 3 پلیس کشته شدند. مقامات در باکو گفتند که 2 سرباز آذربایجانی هنگام تلاش پیشگیری از حرکت یک ماشین که به منطقه مورد تنش اسلحه قاچاقی را انتقال می‌داد جان باختند. هر دو جانب ادعای یکدیگر را رد کردند. تصدیق این ادعای جانب‌ها از منبع‌های دیگر امکان ندارد. تنش میان ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی از 10 سال‌ها به این طرف ادامه دارد. در این منطقه اساساً ارمنی تباران زندگی می‌کنند، اما آن قلمرو آذربایجان به شمار می‌رود. در اوایل سالهای 90 قرن گذشته ارمنستان از جدای خواهان در این منطقه پشتیبانی میکرد. بر اثر این جنگ که سال 1994 به آخر رسید، حدود 30,000 نفر کشته شدند. در جریان جنگ 6 هفته‌ای در سال 2020 آذربایجان بخشی از قره‌باغ را که در نظارت نیروهای ارمنستان بود بازپس گرفت. در این جنگ که با میانجیگری روسیه به پایان رسید، بیش از 6500 نفر کشته شدند. تنش‌های اخیر بنابر بسته شدن تنها راه ارتباطی قره‌باغ با ارمنستان افزایش یافته است. مسئله اساسی این تفتیش ماشین‌ها در این مسیر میباشد. نمایندگان قره‌باغ در صحبت با بخش ارمنی رادیوی آزادی گفتند که آماده هستند در مورد نصب دستگاه‌های ایکس‌رای در این دالان گفتگو کنند، اما باید از سوی نیروهای حافظ صلح روسیه نظارت شوند. آذربایجان محاصره قره‌باغ را رد می کند و با اشاره به این واقعیت که ماشین های نیروهای حافظ صلح روسیه که پس از جنگ خونین سال 2020 در منطقه جابجا شدند و همچنین خودروهای کمیته بین المللی صلیب سرخ توانستند وارد و بیرون شوند، منطقه را با ذخیره های مهم تامین می کند. گورگن نرسیسیان وزیر داخلی حکومت قره‌باغ گفت کارمندان پلیس با ماشین از طرف قره‌باغ به اداره پلیس ما می رفتند. در ماشین عموماً اسلحه و لوازمات جنگی نبود. نرسیسیان افزود که در این حادثه سه کارمند پلیس به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر زخمی شده است. او یک گروهی به گفته او خرابکاری نیروهای مسلح آذربایجان را در این کار گناهکار دانست. در همین حال مقامات آذربایجان ادعای اقلیت ارمنی را رد کردند و گفتند وقت ارتش آذربایجان تلاش کرد از قاچاق اسلحه و مهمات جنگی از ارمنستان به قره‌باغ پیشگیری کند، دو سرباز کشته شدند. مقامات آذربایجان گفتند حادثه امروز یک بار دیگر نشان می‌دهد که آذربایجان باید یک پاسگاه در راه اساسی میان ارمنستان و قره‌باغ معروف به دالان لاچین ایجاد کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار که بیشتر با بحث‌های تندش درباره دین و آیین در شبکه‌های اجتماعی معروف است، از مقام مدیر کتابخانه به نام لاهوتی شهر دوشنبه استعفا داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نام عبدالقادر عبدالقهار در چند هفته اخیر پس از تصمیمش برای تشکیل جامعه زردشتیان در تاجیکستان پر سر و صدا شد. عبدالقادر عبدالقهار روز 6 مرد به رده آزادی گفت در اول سال عریضه از کار رفتن را داد و حالا شهرداری دوشنبه به آن امضا کرد. این روزنامه‌نگار تاجیک در وظیفه مدیر کتابخانه به نام لاهوتی 7 سال کار کرده است. در گذشته مدیر شعبه فرهنگ حکومت دوشنبه، مدیر تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. او افسود هنوز برایش وظیفه پیشنهاد نشد و حالا برای ثبت نام جامعه زردشتیان در تاجیکستان تلاش دارد. تأسیس جامعه زردشتیان پس از مرگ آدینه شاهی، یکی از پیروان این آیین در ناحیه شمس‌الدین شاهین به میان آمد. آدینه شاهی روز 9 فوریه امسال در 92 سالگی درگذشت. زردشتیت از دینهای کهنه‌ترین دنیا است. عبدالقادر عبدالقهار پس از مرگ آدینه شاهی پیشنهاد تأسیس جمعیت زردشتیان تاجیکستان را کرد. عبدالقادر عبدالقهار آن وقت در صحبت به رادیو آزادی گفته بود مرگ آدینه شاهی این اندیشه را در ذهن او بیدار کرده است.
مرگ این ابرمرد مرا به خلاصه آورد که اکنون آتش زردشتی باید پنهان، آتش زردشتی باید خاموش نشود و من در سر گوری بابای آدینه شاهین میگویم که من وظیف میشوم که آتش زردشتی را من تا می توانم فروزا نگه میدارم. اکنون تصمیم من همین است که جمعیت زردشتیان تاجیکستان را باید رسمی کرد، تشکیلات دینی زردشتی را در تاجیکستان باید رسمی کرد، زیرا ما جامعه دموکراتی بنیاد کرده ایستاده‌ایم. قانون ما را اجازت میدهد، سر قانون اجازت میدهد. گذشته از این حدود 200 هزار نفر زردشتی در تمام عالم بی‌صاحبند.
تاجیکان تا پذیرفتن دین اسلام از دین زردشتی پیروی میکردند. در عصرهای 8-9 تاجیکان اسلام را پذیرفتند و به تدریج پیروان آیین قدیمی کم شد. حالا بنا به آمار رسمی زیاد از 90% اهالی تاجیکستان مسلمان است. زردشتیان تاجیکستان پس از قتل رودکی صمدی زرندی، روزنامه‌نگار و رهبر سابقشان در اول سالهای 2000 صاحب انجمن نیستند. عبدالقادر طلبکوف که در شبکه‌های اجتماعی با مسلمانان دعوتگر در کشاکش است، بعد 23 سال اولین نفر است که می‌خواهد جمعیت زردشتیان تاجیکستان را رسمی من ثبت نام کند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مرکز ملی تستی نزدی رئیس جمهوری تاجیکستان از تهیه سند خبر داد که برگزاری امتحان سپاری داوطلبان در دانشگاه های کشور را منع میکند. با وجود فعالیت این نهاد در دانشگاه ها نیز داوطلبان امتحان سپرده دانشجو میشوند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. در چندی از دانشگاه های کشور نخواستند در این باره صحبت کنند. برخی کارشناسان برگزاری امتحان سپاری در دانشگاه ها را یک نوع باز کردن راه برای دست زدن به فساد ارزیابی میکنند. طرحی که مرکز ملی تستی تهیه نموده است زیاد نمودن دوره های قبولی حجت و امتحانی داخل شوی داوطلبان را پیش بینی میکند. با گفته رهبریت این نهاد، هدف از این تر افزایش قبولی داوطلبان طریق مرکز تستی و جلوگیری از داخل شدن آنها طریق دانشگاه ها میباشد. عبدالواسط شادینیان معاون اولی دایرکتور مرکز ملی تستی اخیرا در نشست خبری این نهاد گفت اگر تر قبول شود در نظر است مرکز 4 مرتبه مرحله به قیدگیری و امتحان سپاری را انجام دهد.
مرکز 4 مرتبه به قیدگیری میگذراند، البته اگر لایحه قبول شود، و 4 مرتبه امتحان، یعنی دو مرحله به قیدگیری چون سالهای پیش میماند، ماهی مارت اپریل یکم مرحله، بعد مرحله به قیدگیری ماهی ایون دوم، بعدن در ماهی سپتامبر ماه اگر از حساب نفرانی که از مهاجرت برگشتند و حالتهای دیگر خواهش مندان پیدا شوند، ما برای اونها نیست مرحله گوییم که سیومی به قدگیری را براه میمونیم. برای این گروه داوطلبان دوری سیومی امتحان ها گذارانده میشه.
طبق این تر دوری چهارمی به قیدگیری و امتحان ها برای گروه های غایبانه و فاصلوی است که پس از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تا این دم دو دوری به قیدگیری و امتحانات برگزار می شود که نقشه داخل شوی دانشجویان در دانشگاه ها از 50 تا 75 درصد اجرا می شدند. پس از انجام این دو دوره امتحانات مرکز تستی، مکتب های عالی با دریافت اجازت وزارت معارف مستقلانه داوطلب قبول می کنند. مسئولان مؤسسه های تحصیلات عالی حاضر نشدند این موضوع را شرح دهند. دانشجویان درباره انجام امتحان سپاری در دانشگاه ها و مرکز ملی تستی نظری گوناگون دارند.
اصلی مقصد آدمایی که چیز خارجی کدام میان پول کلون قتی همو اگر میخوند کم ترک سواد چ خوب میکرد چه میقدر پول کلون اسات کردن ما مرکز سیستم طرف مرکز سیستم میتونید که برام مبلغ 180 که 220 موز شیدگی بهم قدر پول میتونید که صاحب نوی دانشجو شوا.
مرکز ملی تستی را مهلتش بو چات چرز دانشگاه خوبتر است برای که آسانتر داخل میشید.
کارشناس عزیز نقیبزاد روزی دویم مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
بعد از قبولی مرکز ملی تستی باز دانشگاه ها با عریضه دانشجو قبول میکنند، دوباره راه را برای فساد میکشاید یک، و دویم اونها توجیه میکنند این عملشان که یعنی ما نقشه را بود نمیکنیم و به خاطر بود کردن این نقشه یک کمبودی ما همین است که همیشه به مقدار توجه میکنیم نه به صفت. مخصوص در ساحه موارد ما باید به صفت توجه بیشتر دیم.
فعلا معلوم نیست که طرح مرکز ملی تستی که در نظر دارد برگزاری هر گونه امتحانات داخل شوی در دانشگاه ها را باز دارد از سوی حکومت پذیرفته می شود یا نه، ولی کارشناسان بر آن اشاره می کنند که به قبول آن رهبران دانشگاه ها چندان هوسمند نیستند، زیرا اکثریت دانشجویانی که از طریق دانشگاه ها قبول می شوند شرنموی اند و درآمد مالی مؤسسه تعلیمی را می افزایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با
پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم یا تاس کلاهی بزرگ در شهر تاشکند ازبکستان دو مدال به دست آوردند. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در جام آسیا در ازبکستان تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم یا تاس کلاهی بزرگ که از 3 تا 5 مارت در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، دو مدال، یک نشان طلا و یک برنجی به دست آوردند. پهلوان 20 ساله تاجیک امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از ترکمنستان، ازبکستان و فرانسه به دور نیمه نهایی راه یافت. او در نیم فینال با گوشتگیری ازبکستان مهردین تلاوف دست بالا شده به فینال برآمد. امامعلی در قوازمایی نهایی به نماینده دیگری ازبکستان سردار نوریلایوی 28 ساله غلبه کرد. این اولین مدال او در مسابقات سلسله جهانی جودو گرند سلم به شمار می رود. به امامعلی نورعلی بجز از مدال طلا و امتیازهای المپی اینچنین جایزه مالی به مبلغ $5,000 سپرده شد. امامعلی نورعلی که قهرمان جهان میان جوانان است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می‌نمایم که در چمپیونات‌های جهان بین کلانسالان مدال‌های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمدبیکوف در وزن 81 کیلو برنده مدال برنجی گردید. وی پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از مصر، اوکراین و ازبکستان به نیم فینال برآمد. ولی سامان در دور نیمه نهایی از نماینده آوستریا شامیل بورچاشویلی شکست خورد. محمد بیکوف برای به دست آوردن مدال برنجی با برادر شامیل وچید بورچاشویلی آوستریایی غالب آمد. سامان بجز از مدال و امتیازهای المپی اینچنین با جایزه مالی با مبلغ $1,500 مکافاتانیده شد. در روز آخرین مسابقات در سبقت مردان تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم و کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو مقام هفتم را صاحب شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات 13 ورزشگر، 11 مرد و 2 زن داخل بود. نمایندگان دیگری تاجیکستان در دورهای انتخابی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی در بازی دویمش روز 5 مارت در تاشکند تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری گروه سی منتخب جوانان اردن که در دور اول دسته تاجیکستان را با حساب 2-0 شکست داده بود از منتخب کره جنوبی با حساب 0-2 مغلوب شد. در این گروه بعد نتیجه گیری بازی های دو دور مسابقات دسته کره جنوبی با 6 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده پیشکی به دور بعدی راه یافت. دسته های اردن و تاجیکستان که 3 امتیازی گرفتند متناسبا در جای های دویم و سیوم قرار دارند و برای راحت دویم به 4 فینال مبارزه می برند. منتخب عمان بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. در دور نهایی مرحله گروهی روز چهارشنبه 8 مارت منتخب جوانان تاجیکستان با دسته کره جنوبی و تیم اردن با منتخب عمان رقابت می کنند.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میان شکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و عنعنه ها تاثیر گذاشته و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟ Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016 من به آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر بار به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت با خرج و خراجو در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمان زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه در یک روز سه دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما می‌دانیم، با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد گفت که عرف عادت های ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это
очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انعنه های ما моро мекушанд, фақат бори иқтисодии ту ро дар назар надошт. Арусӣ дар Тоҷикистон як рӯйдоди бузурге дар зиндагии инсон аст. Бар иловаи мақоми шавҳару занро гирифтани ду нафар, арусӣ робитаҳои иҷтимоии наве байни аъзои хонаводаҳо, бародарону хоҳарони арусу домод, ҳамсоягон ва ҳамкоронро ба вуҷуд меорад. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های اوموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Она мне сказала: "Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики». Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5 лет.
Мандар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар каси ки сӯҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون رو کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها به جشن های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشنهای مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه چور ماشین بود است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گوه و با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این و آن رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکر من برای مخاطبان شما در تاجیکستان در باره رابطه های اکثران دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیب نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها را دشوار و به خودشناسیشان تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم، با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کارو مشکل میکند. آدمان در دروها میمونند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خشی دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که میدونم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین اویله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات اویله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعد توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختر خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این، جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این، یک امکانیت دیگری براه ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، بخصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По назари шумо هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
Идентичность воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمی‌کنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی‌بینم. و عین زمان به نظری من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کاهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قول آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجاعی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
На ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шумо дар Таҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш а сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما با یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگی هم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی رو آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردمی زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار رو باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Ташакур изъёт Елена Борисова из Донечкой Манчестер. Бомо дар бораи сунату анахои Таҷикистон соҳбат мекард. Ташакур изъёт Елена барои вақти шумо.
Рахмати калон.
Дар шоми ару سی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بری یاری دیگم، من در غم قیست بطی تو حیران بودم، تو شانی شمس قدر بری مهمون بودم در بندی خیام سی نگریان بودم روشانی شست تا در بریاری دیگر من در غم قیز پتی تو حیران بودم همیشه بودم همی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم همی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم
سرخطی خبرها ریکوردی لویق رجبوف در یو اف سی اوکراینا گفت تقریبا 1000 سرباز روس را کشته است کمیته اندوز فهرست بلاگران بی پروا را نشر کرد سلام بیننده های عزیز امیدوارم خوبید و روزی خوبی خواهید داشت نویدی بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم امروز 6 مارت است لویق رجبوف ورزشگری معروف تاجیک در دایره مسابقات تشکیلات یو اف سی رکورد گذاشت او در اولین رقابتش در یو اف سی 11 پرتاب موفق انجام داده است که رکورد دانسته می شود در این باره صفحه رسمی تشکیلات یو اف سی در توییتر خبر داده است با نوشته صفحه تشکیلات یو اف سی تو این دم یگان ورزشگر در این وزن سبک در اولین رقابتش 11 پرتاب موفق انجام نداده بود اولین رقابت لویق رجبوف در دایره مسابقه یو اف سی 285 مقابلی ورزشگری بباخت ارگنتینی ابستان ریبوویچ برگزار شد رقابت شب 4 به 5 مارس در تالاری تیموبایل در لاس وگاس امریکا گذشت لویق با قرار همه داوران به رقیبش غالب آمد باید گفت که ورزشگری ارگنتینی تا این دم 11 رقابت گذرانده در همه آنها غالب شده بود لویق رجبوف 5 مارس به رادیو آزادی گفت محاربه را همگی یک هفته پیش قبول کرده بود رجبوف دومین ورزشگر از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف یو اف سی برآمد میکند یک هفته پیش نورالله علیف ورزشگری دیگر تاجیک در یو اف سی برآمد کرده غلبه به دست آورد. ارتش اوکراین روز 5 مارت گفت در 24 ساعت گذشته 130 حمله دشمن را پس گردانده و ادعا کرد که تلفات عظیمی به نیروهای روسیه وارد کرده است. عین زمان در باره سرنوشت شهر ویران شده بهمود چیزی نگفت که تقریبا در محاصره کامل نیروهای روسیه مانده است. کیف پیشتر سری تلفات نیروهای روسیه در بهمود در ولایت دنیتسک تاکید کرده است که سربازان روسیه سعی دارند آن را در محاصره بگیرند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود گفته است که در 24 ساعت گذشته 930 سرباز روس را کشتند ولی از هر دو طرف همیشه آمار مختلف نشر می شود و تصدیق درستی آنها امکان ناپذیر است. حکومت اوکراین عین زمان اعتراف کرده است که وضع در شهر بهمود بسیار مشکل است ولی نیروهای کشور هنوز هم آن را در دست دارند. در این شهر 170 هزار نفری با گفته نیروهای اوکراین فقط چند هزار نفر مانده است که پای پیاده از آنجا می گذرند. با قبل مقامات اوکراین زمان آغاز جنگ بر ضد اوکراین در ماه فوریه سال گذشته روسیه تا کنون 150 هزار سربازش را تلف داده است. روسیه ماه سپتامبر از هلاکت فقط 6 هزار نفر خبر داده بود. مرکز ملی تستی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از تهیه سند خبر داد که برگزاری امتحان سپاری دو طالبان در دانشگاه‌های کشور را منع می‌کند. با وجود فعالیت این نهاد در دانشگاه‌ها نیز دو طالبان امتحان سپرده دانشجو می‌شوند. در چندی از دانشگاه‌های کشور نخواستند در این باره صحبت کنند. برخی کارشناسان امتحان سپاری در دانشگاه‌ها را یک نوع باز کردن راه برای دست زدن به فساد ارزیابی میکنند. گزارشی به رادیو صوفی و علیشر ظریفی در همین باره است.
مرکز ملی تستی طرحی را تهیه کرده است که بر اساس آن دوره های قبول حجت ها و امتحانات افزایش داده می شود. هدف از این طرح بیشتر کردن قبول دانشجویان از طریق مرکز تستی و جلوگیری از داخل شدن دانشجویان از طریق خود دانشگاه ها گفته می شود.
مرکز 4 مرتبه با قیدگیری می گذاروند البته اگر لایحه قبول شود و چهار مرتبه امتحان، یعنی دو مرحله بقیدگیری چون سالهای پیش میموند، ماهای مرد تقریب یک مرحله مرحله بقیدگیری، ماهی ایون دویون، بعدا در ماهی سپتامبر ماه اگر اسیسوی نفرانی که از مهاجرت برگشتن و حالتهای دیگر خواهشمندان پیدا شوند، ما برای اونها نیز مرحله گوییم که سیومی بقیدگیری را براه میمونیم. برای این گروه داوطلبان دوری سیومی امتحان ها گذارانده میشه.
طبق این طرح دوری چهارمی بقیدگیری و امتحانات برای گروه های غایبانه و فسیلوی است که پس از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تا این دم دو دوری بقیدگیری و امتحانات برگزار می شود که نقشه داخل شوی دانشجویان در دانشگاه ها از 50-75% اجرا می گردد. پس از انجام امتحانات مرکز تستی، اکثر مکتب های عالی با دریافت اجازت وزارت معارف مستقلانه داوطلب و بعد از امتحان دانشجو قبول می کنند. ولی مسئولان مؤسسه های تعلیمی عالی حاضر نشدند که این موضوع را شرح دهند.
ما از تایم مقصد آدمایی که چیز خارجی کدام میان پول کلون قتی، اما اگر می خوند کم ترک سواد چه خوب میکرد چه میقدر پول کلون اسات کردن با مرکز تست طرف مرکز تست میتونید که برای مبلغ 180 که 220 مزد شیدگی با هم قدر پول میتونید که صاحب نام دانشجو شوه.
مرکز ملی تستی را مهلتش بود چهار چرز دانشگاه خوبتر استاد برای که آسان‌تر داخل میشد.
هدف اصلی تاسیس مرکز ملی تستی کم کردن عامل های انسانی و از بین بردن فساد هنگام امتحان سپاری داوطلبان گفته می شود. اما کارشناسان بر این نظرند که امتحان سپاری داوطلبان از طریق دانشگاه ها پس از انجام مهلت مرکز تستی جلوگیری از فساد و تاثیر عامل های انسانی را زیر سوال می برد.
بعد از قبول مرکز ملی تستی باز دانشگاه ها با عریضه دانشجو قبول میکنند، دوباره راه را برای فساد میکشاید یک و دویم اونها توجیه میکنند این عملشان که یعنی ما نقشه را بود نمیکنیم و به خاطر بود کردن این نقشه یک کمبودی ما همین است که همیشه به مقدار توجه میکنیم نه به صفت. مخصوص در ساحه معارف ما باید به صفت توجه بیشتر دهیم نسبت به معیار.
فعلا معلوم نیست که طرح مرکز ملی تستی که در نظر است برگزاری هر گونه امتحاناتی داخل شوی در دانشگاه ها را باز دارد از سوی حکومت پذیرفته می شود یا نه. ولی کارشناسان بر آن اشارت می کنند که با قبول چنین طرح رهبران دانشگاه ها چندان هوسمند نیستند، زیرا اکثریت دانشجویانی که از طریق دانشگاه قبول می شوند شرطنامه‌وی اند و درآمد مالی مؤسسه تعلیمی را می افزایند.
کمیته اندازی تاجیکستان اسم 29 نفر بلاگری تاجیک را نشر کرده است که با گفته نهاد با صاحب کاری غیر قانونی مشغول بوده است، درآمد خود انداز نمی سپرند. در میانی روی خط نشر کرده باج و خراج هفتنامه رسمی نهاد، نام بهروز زیورف مسئول یوتیوب کانال تماشوف، آوازخوان مبارز عثمانوف، ژورنالیست و ترانه نویس ارزو ایسایف، حجم‌نگار سعیدجان ایدی و اعظم نظریف مسئول گروه زنجبیل برو در یوتیوب هستند. این نشریه نوشته است که بلاگران از حساب زیاد نمودن شماره ابوناچیان، قبول رولیک های تبلیغاتی، از نظر گذرانی پرانک ویدیوها و دیگر صحنه های حجوی درآمد به دست می آورند، یعنی بدون قید در مقامات انداز با صاحب کاری غیر قانونی مشغولند. مسئولین کمیته انداز می گویند با وجودی از جانب مقامات انداز بارها آگاهانیده شدند، آنها فعالیتشان را تا حال به قید دولتی نگرفتند. در همین حال ارزو ایسایف ژورنالیست و ترانه نویس تاجیک که نام او هم در قطاری به گفته کمیته انداز بلاگران بی‌پروا تاکید شده است، با آزیا پلیوس گفته است این اشتباه است و در فعالیت او یگان قانون شکنی نیست. ثبت نام بلاگرها در تاجیکستان سال 2020 شروع شد. مقامات به این بخش زمانی توجه کردند که صف بلاگران به خاطر گرفتن درآمد افزود. بخش یک روز تاریخ را همکاری ما خرمان به خوزاده تقدیم می کند که مهمترین تحولات تاریخ 6 مارت را فرا می گیرد.
ششم مارت سال 1869 در شهر سن پیتربورگ در جمعیت کیمیاشناسان روسیه بوری اول جدول الیمنت های دانشمند میتری مندلیف معرفی شد. این جدول که بخش مهمی برنامه تعلیمی مکتب های میانه تاجیکستان هم دانسته می شود، وابستگی بین خاصیت های گوناگون را از ماسه اتمی شرح می دهد. جدول مندلیف جزء مهمی نظریه‌ای اساس های کیمیا به حساب می رود. ششم مارت سال 1953 بعد درگذشت دیکتاتور شوروی استالین، گیورگی مالینکوف به مهلت 2 سال رئیس شورای وزیران و عملا رهبری اتحاد شوروی شد. تاریخ شناسان میگویند او تشبثکاری برهم دادن فرهنگ کشی شخصیت در مطبوعات شوروی، خواستار اصلاحات اقتصادی، تقویت نقش صنعت سبک و کمتر کردن نفوذ مقامداران حزبی بود. پایه‌گذاری روابط تنگاتنگ سیاسی اقتصادی با چین هم دانسته می شود، ولی برای نقشش در سرکوب روشنفکران و یهودی ها در آخر سالهای 1940 او را سایه استالین نام می برند. ششم مارت سال 1928 دانشمند ادبیاتشناس رسول هادی‌زاده تولد شده است که در 82 سال عمرش اساساً با آموزش آثار رودکی معروف شد. با علاوه این محقق تاریخ معارف پروران، مؤلف رمان ستاره در تیره شب درباره زندگی احمد دانش، پرواز شاهین و اثرهای دیگر بود. یک خدمت دیگری او به ادبیات به حروف کیریلی برگردانیدن آثار کلاسیکون و هم انشاء ادبیات درسی مکتبی بوده است.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را از رادیو آزادی تماشا کردید. نظر و پیشنهاد خود را به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخوجه هستم در استودیو و با تازه‌ترین خبرها از تاجیکستان و جهان و منطقه شما را همراهی میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعتراف کرد که جنگ در ولایت دنباس دردناک و مشکل است. در عین زمان نیروهای روسیه سعی دارند شهر شرقی بخمود را در این ولایت در محاصره بگیرند که در نتیجه جنگ‌های چند ماهه ویران و ولنگور شده است. ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی در شام 5 مرد گفت از جسارت و توانایی و ایستادگی سربازانی که در دنباس می‌جنگند اظهار سپاس می‌کنم. این یکی از سخت‌ترین نبردهاست، دردناک و دشوار. او افزود اوکراین این سختی‌ها را پس از میکند و تجاوزگران را از کشور میراند. جنگ های سخت در داخل و اطراف بخمود ادامه دارد که پیش از جنگ 70,000 اهالی داشت. بنابرای گزارش های پیشتره، اهالی باقی مانده و بعضی از وایدهای نظامی اوکراین از یک روی باقی مانده شهر به دیگر جای میگریزند. جنگ در بخمود را گروه نظامی روسی وگنر رهبری میکند و گفته میشود در نبردها تلفات زیادی داده است. عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار محکوم شده توجیک را از بازداشتگاه در دوشنبه به زندان شهر خوجند بردند. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده روز 6 مرد به رادیو زودی گفت انتقال خبرنگار روز شنبه 4 مرد صورت گرفت. با پیوندان خبر دادند که او باید 12 روز در قرنطینه بیستد، افزود او. عبدالکریم پیر محمدزاده میگوید در زندان خوجند بودن عبدالستار برای پیوندان بخصوص همسر و فرزندانش سخت است، زیرا راه دور است و زود خبر گرفتن نمی‌شود.
امروز میخواستم از مقامات جمهوری تاجیکستان خواهش کنم که برادر ما را امروز به محبس خوجند بردند. میخواستم که زود او را به شهر دوشنبه بیارند که تا که اینکه فرزندان او، اهل بیت او زود از حال احوال و سلامتی او با خبر باشند.
دادگاه نویه اسمولی سومانی شهر دوشنبه روز 26 دکبر سال گذشته عبدالستار پیر محمد زاده را 7 سال از آزادی محروم کرد. نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده میگویند تا هنوز نسخه حکمران نگرفتند، ولی به قول دادرس او به همکاری با سازمانهای امن و گناهگار شده است. خودش ماه اکتبر سال 2022 در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد، چیزی که دادرس تحقیق درستیش را خواست ولی مفتشان دوزیدانی تصدیق نکردند. این خبرنگاری 45 ساله بخش اساسی دوره کارش را در رسانه های دولتی از جمله صدای دوشنبه گذرانده است. نامش ماه نوامبر سال 2020 پس از یک مراجعه ویدیویی به رئیس جمهوری تاجیکستان ورد زبان شد. پیر محمدزاده از جریمه های هنگفت و بیکاری سراسری در تاجیکستان شکایت کرد. روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار که بیشتر با بحث‌های توندش درباره دین و آیین در شبکه‌های اجتماعی معروف است، از مقام مدیر کتابخانه به نام لاهودی شهر دوشنبه استفاده داده است. نام او در چند هفته آخر پس از تصمیمش برای تشکیل جامعه زردشتیان در تاجیکستان پرسر و صدا شد. عبدالقادر عبدالقهار روز 6 مارت با رادیو زودی گفت در اول سال عریضه از کار رفتن را داد و حالا شهرداری دوشنبه امضا کرد. این روزنامه‌نگار تاجیک در وظیفه مدیر کتابخانه به نام لاهودی 7 سال کار کرده است. در گذشته مدیر شعبه فرهنگی حکومت دوشنبه، مدیر تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. او افزود هنوز برایش وظیفه پیشنهاد نشد و حالا برای ثبت نام جامعه زردشتیان در تاجیکستان تلاش دارد. تأسیس جامعه زردشتیان بعد از مرگ آدینه شاهی، یکی از پیروان این آیین، در نوی شمزین شاهین به میان آمد. آدینه شاهی روز 9 فوریه امسال در 92 سالگی درگذشت. زردشتی از دین‌های کهن‌ترین دنیا است. مقامات روسیه جسد یک شهروند زندانی تاجیکستان را که در جنگ در اوکراین کشته شده است به نزدیکانش دادند. پیوندان احمد علی نوریفی 34 ساله هفته گذشته به رادیو زودی گفته بودند که او 6 ماه باز بیدرک است و زنده یا مرده بودنش معلوم نیست. به گفته آنها او در تیر ماه سال گذشته به جنگ روسیه در اوکراین برده شد. یکی از نزدیکانش گفت روز 5 مارت جسد او را به تاجیکستان فرستادند و در زادگاهش نوی عبدالرحمن جومی ولایت ختلان دفن کردند. هنگامی سپردن جسد در برای چی طور و در کجا کشته شدن احمد علی نوروف معلومات ندادند. این جوان تاجیک 2 سال پیش با اتهام دست داشتن به فروش مواد مخدر در روسیه 6 سال از آزادی محروم شد. با اطلاع دریافتی سال گذشته 10 زندانی تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین برده شدند. تا کنون نام بیش از 10 زندانی کشته شده تاجیک در جنگ روسیه در اوکراین رسانه شده است. جسد بعضی از آنها را به خانواده‌هایشان در تاجیکستان دادند. قبر یک نفر دیگر در یکی از آرامگاه‌های معروف به واگنری‌ها در مسکو یافت شد. زندانیان را بیشتر گروه واگنر به جنگ جلب میکند که آن با یک سردمند نزدیک به پوتین دخل دارد. این شرکت را در جنایت های جنگی متهم میکنند. واگنر زندانیان را با پیشنهاد عفو و آزاد کردن از جوابگری به جنگ اوکراین میبرد. وزارت کارهای داخلی قزاقستان خبر داد که شخصیت گمانبر در تشکیل حمله بر روزنامه‌نگاران در قزاقستان معین شده است. مقامات پلیسی آن کشور گفتند و شهروند قزاقستان کلیبانوف آرکادی سرگئویچ است. گمانبر بازداشت و به حبس پیشکی گرفته شده است. مقامات او را در ایجاد مانع در فعالیت روزنامه‌نگاران، تهدیدسازی و ویرانسازی دخل‌ناپذیری حیات شخصی، برقصدانه محو و یا ضرر رساندن اموال غیر و افباشی گمانبر می‌کنند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مرد برای زن در تاجیکستان در هین نوی مبارزه با خشونت راه اندازی شد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در آستانه تجلیل از روز بین المللی زن که همه سال 8 مارس جشن گرفته می شود، در تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی یک تشبث بین المللی حمایت از حقوق و برابری های زن در جامعه راه اندازی شد که هیفوشی نام دارد. از انگلیسی این تشبث بین المللی که سابقه 9 ساله کار در دیگر نقاط جهان و در پیوند با برنامه زنان سازمان ملل متحد را دارد، مرد برای زن ترجمه می شود. تشبثکاران می گویند هدف آنها مساعدت در حل مشکلات زنان از راه جلب مردان می باشد. صحبت و معاشرت مردان با مردان یا پسران با پسران درباره مشکلات زنان و دختران در جامعه با باوری تشبثکاران می تواند برای رفع مشکلات وابسته به خشونت، نابرابری حقوق، نقش زن در جامعه و دیگر مسائل ها خدمت کند. مرد در این برنامه تنها با آن دلیل که نیرو و قدرت دارد حامی یا سرپرست زن نیست، میگویند مؤلفان برنامه، بلکه اتفاقچی برابر حقوق او است و هدف کلی بنیاد یک جهانی عادل می باشد. امکانیت های برابر برای زنان در اقتصاد و سیاست، ریشه‌کن کردن خشونت، مبارزه با افکار شخص شده و دیگر آرمان ها از هدف های عظیم این تشبث گفته می شود. ژورنالیست سعدی یوسفی یک ساکن دوشنبه است. در صحبت با رادیوی آزادی او نظرش را به این برنامه چنین بیان کرد.
عموما در کل برای حمایت از حقوق زن و بالا بردن مقام زن، مردها هم دست به کار شوند، حتما نتیجه بخش است و حتی می توانند نمونه شوند. یعنی یک مرد مثلا در مثالی تعامل با همسرش، با خواهرش، با مادرش، یعنی اینها همه تجربه های بسیار موفقی هستند که یک مرد میتواند با عملی کردن از خود شروع کند و یک نمونه خوب شود در دایره خانواده، در دایره پیشتبار و در مثلا محله و جایی که هست.
این زمان سعدی یوسفی اعتراف میکند که در جامعه سنتی تاجیکستان چالش های زیاده وجود دارد که از سوی به مطابق سازی مفهوم های برابری جنسیتی با باورهای فرهنگی و دینی ربط میگیرد که از گذشته دور به میراث آمده است. او گفت
این گونه طرح ها چالش های بسیار زیاده در پیش رو دارند و برای تطبیقشان هم اقدامات نظریوی و هم عملی زیاده لازم است تا بتوانند اینا یک ثمره دلخواه را بدهند یا یک نتیجه نظررسی را بار بیارند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز میگویند اکثر چورابینی ها خصلت معرکه را دارند و با وجود پر سر و صدا گذشته نشان از خود تاثیر اندکی میگذارند. در تاجیکستان با اهالی بیش از 10 میلیون جمعیت کمی بیش از 50% را زنان و دختران تشکیل میدهند که در قیاس با مردان قسم زیادشان بعد ختم مکتب به کار و درآمد رسمی فرو گرفتن نمیشوند و در حالت وابستگی مادی و معیشی از مرد قرار میگیرند. دیدبان حقوق بشر که سال 2019 گزارش ویژه درباره سطح خشونت علیه زن در تاجیکستان نشر کرد میگوید خشونت علیه زنان در این کشور یک مشکل سرتاسری است و تحقیقات نشان میدهد که به همه شکل ها از جمله تجاوز به ناموس، لتوکوب و شکنجه، محروم کردن از آزادی و غذا و غیره وجود دارد. سال 2013 در تاجیکستان در پی تلاش های چندین ساله حامیان حقوق و سازمان های مدنی قانون درباره مبارزه با زورآوری در آیله قبول شد، ولی آن هم برای آزار دهنده زن تنها جزای ماموری را پیش بینی میکند.
گل را چیده چیده می روی تو، دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. استاده سلامت می کنم من، استاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو،
بر اثری درگیری روز پنجم مرد در قره‌باغ کوهی 5 نفر کشته شدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. وزیر کارهای داخلی منطقه قره‌باغ کوهی روز 5 مرد گفت که در این درگیری 3 پلیس کشته شدند. مقامات در باکو گفتند که 2 سرباز آذربایجانی هنگام تلاش پیشگیری از حرکت یک ماشین که به منطقه مورد تنش اسلحه قاچاقی را انتقال می‌داد جان باختند. هر دو جانب ادعای یکدیگر را رد کردند. تصدیق این ادعای جانب ها از منبع‌های دیگر امکان ندارد. تنش میان ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی از 10 ساله ها به این طرف ادامه دارد. در این منطقه اساساً ارمنی تباران زندگی می کنند، اما آن قلمرو آذربایجان به شمار می رود. در اوایل سالهای 90 قرن گذشته ارمنستان از جدای خواهان در این منطقه پشتیبانی می کرد. بر اثر این جنگ که سال 1994 به آخر رسید، حدود 30,000 نفر کشته شدند. در جریان جنگ 6 هفته‌ای در سال 2020 آذربایجان بخش‌های از قره‌باغ را که در نظارت نیروهای ارمنستان بود بازپس گرفت. در این جنگ که با میانجیگری روسیه و پایان رسید، بیش از 6,500 نفر کشته شدند. تنش‌های اخیر بنابر بسته شدن تنها راه ارتباطی قره‌باغ با ارمنستان افزایش یافته است. مسئله اساسی این تفتیش ماشین‌ها در این مسیر می‌باشد. نمایندگان قره‌باغ در صحبت با بخش ارمنی رادیوی آزادی گفتند که آماده هستند در مورد نصب دستگاه‌های اکس‌رای در این دالان گفتگو کنند، اما باید از سوی نیروهای حافظ صلح روسیه نظارت شوند. آذربایجان محاصره قره‌باغ را رد می‌کند و با اشاره به این واقعیت که ماشین‌های نیروهای حافظ صلح روسیه که پس از جنگ خونین سال 2020 در منطقه جابجا شدند و همچنین خودروهای کمیته بین المللی صلیب سرخ توانستند وارد و بیرون شوند، منطقه را با ذخیره های مهم تامین میکند. گورگن نرسیسیان وزیر داخلی حکومت قره‌باغ گفت کارمندان پلیس با ماشین از طرف قره‌باغ به اداره پلیس ما میرفتند. در ماشین عموما اسلحه و لوازمات جنگی نبود. نرسیسیان افزود که در این حادثه 3 کارمند پلیس به هلاکت رسیده و 1 نفر دیگر زخمی شده است. او یک گروهی به گفته او خرابکار نیروهای مسلح آذربایجان را در این کار گناهکار دانست. در همین حال مقامات آذربایجان ادعای اقلیت ارمنی را رد کردند و گفتند وقتی ارتش آذربایجان تلاش کرد از قاچاق اسلحه و مهمات جنگی از ارمنستان به قره‌باغ پیشگیری کند، 2 سرباز کشته شدند. مقامات آذربایجان گفتند حادثه امروز یک بار دیگر نشان می‌دهد که آذربایجان باید یک پاسگاه در راه اساسی میان ارمنستان و قره‌باغ معروف به دالان لاچین ایجاد کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار که بیشتر با بحث‌های تندش درباره دین و آیین در شبکه‌های اجتماعی معروف است، از مقام مدیر کتابخانه به نام لاهوتی شهر دوشنبه استعفا داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نام عبدالقادر عبدالقهار در چند هفته اخیر پس از تصمیمش برای تشکیل جامعه زردشتیان در تاجیکستان پر سر و صدا شد. عبدالقادر عبدالقهار روز 6 مرد بر رادیوی آزادی گفت در اول سال عریضه از کار رفتن را داد و حالا شهرداری دوشنبه به آن امضا کرد. این روزنامه‌نگار تاجیک در وظیفه مدیر کتابخانه به نام لاهوتی 7 سال کار کرده است. در گذشته مدیر شعبه فرهنگ حکومت دوشنبه، مدیر تلویزیون پایتخت و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. او افسود هنوز برایش وظیفه پیشنهاد نشد و حالا برای ثبت نام جامعه زردشتیان در تاجیکستان تلاش دارد. تأسیس جامعه زردشتیان پس از مرگ آدینه شاهی، یکی از پیروان این آیین در ناحیه شمس‌الدین شاهین به میان آمد. آدینه شاهی روز 9 فوریه امسال در 92 سالگی درگذشت. زردشتیت از دین‌های کهنه‌ترین دنیا است. عبدالقادر عبدالقهار پس از مرگ آدینه شاهی پیشنهاد تأسیس جمعیت زردشتیان تاجیکستان را کرد. عبدالقادر عبدالقهار آن وقت در صحبت بر رادیوی آزادی گفته بود مرگ آدینه شاهی این اندیشه را در ذهن او بیدار کرده است.
مرگ این ابرمرد مرا به خلاصه آورد که
اکنون آتش زردشتی باید پنهان، آتش زردشتی باید خاموش نشود. و من در سر گوری بابای آدینه شاهین میگویم که من وظیف میشوم که آتش زردشتی را من تا میتوانم فروزا نگه میدارم. اکنون تصمیم من همین است که جمعیت زردشتان تاجیکستان را باید رسمی کرد، تشکیلات دینی زردشتی را در تاجیکستان باید رسمی کرد، زیرا ما جامعه دموکراتی بنیاد کرده ایستاده ایم. قانون ما را اجازت میدهد، سر قانون اجازت میدهد. گذشته از این حدود 200 هزار نفر زردشتی در تمام عالم بی‌صاحبند.
تاجیکان تا پذیرفتن دین اسلام از دین زردشتی پیروی میکردند. در عصرهای 8-9 تاجیکان اسلام را پذیرفتند و به تدریج پیروان آیین قدیمی کم شد. حالا بنا به آمار رسمی زیاد از 90% اهالی تاجیکستان مسلمان است. زردشتیان تاجیکستان پس از قتل رودکی صمدی زرندی، روزنامه‌نگار و رهبر سابقشان در اول سالهای 2000 صاحب انجمن نیستند. عبدالقادر تبکوف که در شبکه‌های اجتماعی با مسلمانان دعوتگر در کشاکش است، بعد 23 سال اولین نفر است که می‌خواهد جمعیت زردشتیان تاجیکستان را رسم من ثبت نام کند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.